بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان به ساحت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همیاران و همراهان تاریخ عاشورایی. خب در ادامه سلسله مباحثمون در تحلیل واقعه فدک بودیم و مطرح کردیم خدمت شما دوستان که شیخین که ابوبکر و عمر باشند چگونه سیاستی رو پیریزی کردند که افراد بنی هاشم رو به کار نگیرند و به نوعی طرد کردند تا بتوانند اون اغراضی که در درونشون نهفته بود از سالها پیش الان بتونن به منصه ظهور برسونن. طبیعیه که خلیفه ابوبکر اون رفتار خودش رو در مقابل فاطمه زهرا در موضوع فدک بتونه اون رفتار خودش رو چنان جلوه بده که حالت حقانیت به خودش بده و ما متوجه میشیم که در رفتار و گفتار ابوبکر اغراضی که در وجود این بوده در اینجا اینا دست به دست هم میدن. دو طرح اساسی سیاست ابوبکر در حقیقت پیریزی میشه، چون انگیزه های ابوبکر در باز گرفتن فدک از فاطمه زهرا او رو وامی داشت که اون طرح رو دنبال کنه تا ثروتی رو که از دید خود ابوبکر و عمر و اطرافیانش سلاحی نیرومند بوده از لحاظ اقتصادی، اینه بتونه از دست افراد مقابل خودش، کیا رو میبینه مقابل خودش؟ بنی هاشم رو که در رأس اونها علی و فاطمه است، بتونه بگیره اونها رو. و برعکس، بر اساس این گرفتن فدک قدرت اقتصادی خودش رو بتونه استحکام ببخشه، حکومتش رو، حالا شخصش رو نمیگه. اگه اینطور نبود، با اینکه خانم فاطمه زهرا قول قطعی داده بود که درآمد و محصولات فدک رو در راه خیر و مصالح عامه صرف میکنه، چرا ابوبکر از تسلیم فدک به فاطمه زهرا خودداری میکنه؟ چرا عمر خودداری میکنه از این مسئله؟ فقط میتونیم بگیم که میترسید که فاطمه زهرا گفته خودش رو یه جور دیگه ای تفسیر کنه، چون میدونستن او صدیقه است، راستگوست، اما گفتن نکنه یه جور دیگه تفسیر کنه که با صرف درآمد فدک در راه مقاصد سیاسی خودش انطباق بده. حالا اگر بگیم که فدک به همه مسلمین تعلق داره، چه عاملی او رو از جلب رضایت فاطمه باز می‌داره؟ در صورتی که این کار برای ابوبکر با چشم پوشی از سهم خودش و صحابه خیلی به راحتی میسر میشد، هیچ اتفاقی هم نمی افتاد. اگر فدک رو بر می گردون به خانم فاطمه زهرا، اصلا نمی گرفت، اصلا وارد بحث فدک نمی شد. همونطور که خودش در وصیتی که هنگام مرگش کرده بود، این یکی از اشتباهات رفتاری خودش قلمداد می کنه. خب کاش وارد نمی شد. اگه وارد نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟ خانم فاطمه زهرا وعده قیام می کردند، هرگز این اتفاق نمی افتاد، هرگز فاطمه قیام نمی کرد، هرگز علی قیام نمی کرد، چون سفارش کرده بود آقا رسول الله که سکوت پیشه کنید اگر چنین اتفاقی افتاد. اگر چنین اتفاقی افتاد سکوت پیشه کنید. در صورتی که با توجه به این سیر تاریخی که از خانم فاطمه زهرا ما مرور کردیم، میدانیم که این بانوی بزرگ برای همسر خودش یک پشتیبان قوی و سندی قاطع بوده در اثبات حق ولایت علی علیه السلام، و خود این برای یاران امام حجت کافی به شمار می اومد. با توجه به این اهمیت مقام فاطمه زهراست که می بینی خلیفه در ایفای نقش خودش در برابر او که مدعی بود فدک صدقه رسول خداست، ارزش خانم فاطمه زهرا و جایگاه فاطمه زهرا رو میدونه. به همین دلیل یه خط سیاسی مناسبی رو، مناسب برای خودشونا، مناسبی رو که بسیار حساس هم هست به دست میاره و با جایگاهی که داشته اون راه رو میره، از یه فرصتی استفاده میکنه، استفاده خوبی هم میکنه. از جهت سیاسی میخوایم نگاه میکنیم، خیلی زیرکانه و غیر مستقیم در ذهن مسلمین، در اذهان مسلمین ورود پیدا میکنه، القا میکنه که زهرا زنی است از زنان جامعه اسلامی که آرا و ادعای فاطمه حتی در مسئله کوچکی مثل فدک نمیتونه حجت باشه، تا چه برسه به موضوعی مانند خلافت. ببینید کجای کار رو داره تحلیل میکنه. البته این تحلیل ماست و بر اساس نقطه نظرات شهید سید محمد باقر صدر در اون کتابی که معرفی کردیم، فدک در تاریخ، یه چنین تحلیلی هست. میخواد بگه که فاطمه زهرا که پیامبر اون همه ازش تعریف کرده و جایگاه عجیب و غریبی رو آقا رسول الله برای او قرار داده در حکومت اسلامی، فاطمه مثل زنان دیگه است، بنابراین ادعای فرکی که داره باید شاهد بیاره، باید این کار کنه، باید اون کار کنه. وقتی که درباره یه قطع زمین باید این کارا رو بکنه و حرف فاطمه زهرا مثل زنای دیگه هست و هیچ فرقی نداره، قاعدتا اگر بخواد بحث خلافت مولا علی علیه السلام رو مطرح کنه، قاعدتا بسیار زیر سوال میره، زیر سوال میبره. و هدف ابوبکر چنین چیزی بود و موفقم شد. وقتی که فاطمه امروز به مطالبه یه قطع زمین برخواسته که در اون حقی نداره، از نظر ابوبکر داره میگه، چه بسا ممکنه فردا به همین شیوه بیاد مطالبه تمام مملکت اسلامی رو بکنه. خب اینجا ما باید بگیم فاطمه باطل هست، حرفش غلط هست، تا اگر روزی خواست از حکومت و خلافت و جانشینی آقا رسول الله رو، امام علی رو مطرح بکنه، بگیم حرف این حرفش هم باطله. ما از این بحثا میتونیم به یک نتایج برسیم و اونم اینه که شرایط اقتصادی خاص این کار رو برای ابوبکر ایجاب میکنه. نکته دیگر، ابوبکر بسیار در فکر اینه که مبادا علی از ثروت همسر خودش فاطمه برای دست پیدا کردن به قدرت استفاده کنه. و موضع ابوبکر در مقابل ادعای فاطمه زهرا و نپذیرفتن سخنان فاطمه زهرا رو ما میتونیم به دو علت برگردونیم. یک، به طوفان احساساتی که خلیفه رو در میان امواج خودش گرفته بود. دوم، به وحدت جامعه که ابوبکر روش کار خودش رو با بنی هاشم بر پایه اون گذاشته بود. یعنی گفته بود میخوام وحدت جامعه به هم نخوره، وگرنه من این خلافت رو قبول نمی کردم. و این وحدت جامعه رو بهانه ای ساخت تا در رأس حکومت قرار بگیره و مخالفین خودش رو سرکوب بکنه و بنی هاشم رو به هیچ وجه در مسائل حکومتی راه نده. خب این کار ابوبکر، تحلیل کار ابوبکر. اما مولا علی علیه السلام چه کار کرد اینجا؟ برترین نمونه‌ای که مولا علی علیه السلام از فداکاری در راه اسلام و اخلاص در عشق الهی خودش نشون داد به نظر ما همینجاست. یعنی این موضع‌گیری امام علی و این صبرش از همه جنگ‌هاش بالاتره. اخلاصی که علی از خودش نشون میده از علی یک حقیقت والا و خداگونهی می سازه. که نمونه نداره در تاریخ. موضع‌گیری مولا علی در خلافت شورا یک موضع‌گیری بسیار هوشمندانه است. او هیچ چیز رو نمی بینه جز الله رو، هیچ چیز نمیبینه جز منافع مسلمین رو، هیچ چیز نمیبینه جز سفارش آقا رسول الله رو. اگر آقا رسول الله تونست بنای بت پرستی رو در هم بریزه و نابود کنه، از این طرف به کمک اون چه از حقایق الهی به علی آموخته بود تونست چشم و جان علی رو به خدا بینا کنه که در وجود علی حیات انسانی با تمایلات و احساساتش فرو بریزه و هستی او به حیات الهی قائم بشه. اینه که پیامبر می‌فرمایند علی با حق و حق با علی است و تا روزی که در بهشت به من بپیوندن حق از علی جدا نمیشه، علی هم از حق جدا نمیشه. این عبارت معروف آقا رسول الله است که علی با حق و حق با علی است. حتی در کتابهای اهل سنت مثل مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 125، کنز العمال جلد 6 صفحه 175، جامعه ترمذی جلد 2 صفحه 213 و الی غیره آمده بسیار زیاد. خود اهل سنت اینو آوردن که علی حق است و حق با علی است. علی حق است و حق با علی. اگر حقیقت این بود که پیامبر بعد از خودش در میان امت خودش علی و قرآن رو بر جای گذاشت، اونها رو در یک دیگر قرار داد تا قرآن تفسیر لفظی علی باشه و علی نمونه عملی قرآن. یعنی اگر علی رو بخواین نوشته کنین میشه قرآن، اگر قرآن رو بخواین مجسم کنین میشه علی. اگر خداوند متعال. در آیه شریفه مباهله علی رو نفس رسول خدا شمرد، جان رسول خدا شمرد، میخواست مسلمین رو آگاه کنه، بگه که وجود و امتداد طبیعی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در پرتو درخشان روح بزرگ علی است. اگر پیامبر بزرگوار از مکه به قصد هجرت خارج شد و علی رو در بستر خودش خوابوند تا به جای او آماج هجوم کفار قرار بگیره، این کار به این معنی بود که خدای متعال و حکیمی که خطوط زندگی اون دو بزرگ رو داره رسم میکنه، یعنی آقا رسول الله و مولا علی رو، وقتی به اقتضای حکمتش چاره ای نباشه جز اینکه یکی برای اعلای اسلام، برای تعالی اسلام باقی بمونه و دیگری جان خودش رو در راه اون فدا بکنه، حکیمانه این چنین میپسنده که شخصیت اول اسلام آقا رسول الله اسلام رو زنده بداره و شخصیت دوم مولا علی علیه السلام با قربانی شدنش همون کار رو انجام بده. یعنی کدوم کار رو؟ اسلام رو زنده بداره. اگر آسمان فتوت و جوانمردی علی رو ستود و خوشنودی خودش رو از او اعلان کرد و منادی آسمانی در اون رزم عظیم گفت لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی، با این ستایش میخواد بگه که قدرت و فتوت علیه که میتونه اسلام و تعلیمات قرآنی رو بر پهنه زمین گسترش بده. مردانگی علی است که انسانیت رو به پایه متعالی میرسونه. اخلاص و پاکبازی و دلاوری علی است که به اوج رفیع متعالی میرسه که هیچ کسی نمیتونه به این مقام دست پیدا کنه. اما از عجایب روزگار اینه که همین مرد با این عظمت که مورد تقدیس فرشتگان آسمانی هست، به چشم کسانی که در سقیفه بودن عیب و نقص میاد که به گناه اون باید علی در سقیفه کنار گذاشته بشه. چرا؟ چون لا فتا الا علی، چون هیچ جوانمردی به پای جوانمردی علی نمیرسه و هیچ قدرتی در میدان رزم به مانند علی نمیرسه. حسادت نمیگذاره که حرفی از علی زده بشه، اینه که در سقیفه کنار میذاره. و این عجیبه، چرا علی سکوت کرد؟ چرا موقعی که یک چنین شخصیت متعالی وجود داره افرادی که در سقیفه با عجله جمع شدن، چرا علی رو ندیدن؟ چرا نخواستن ببینن؟ حالا علی بر سر دوراهی هست، دو راه سخت و دشوار. یکی این که یا باید به قیام مسلحانه دست بزنه، عملا و علنا در مقابل ابوبکر بیسته، که ما میبینیم این دقیقا برخلاف سفارشیه که آقا رسول الله بهش کرده. دوم، در یک سکوت عجیب و صبر عمیق و خاموشی وصف ناپذیری فرو بره و نیش خار رو در چشمش و عقده غم رو در گلوی خودش تحمل کنه. اما آیا در ذهن علی قیامی وجود داره؟ حکومتگران کسانی نبودند که با هر مخالفتی از مسند قدرت پایین بیان. اگر علی جلوی اینها می ایستاد چه اتفاقی می افتاد؟ اصلا آیا این در ذهن علی میاد که جلوی اینها بایسته، قیام کنه، مخالفت کنه؟ ما اون طوری که ابوبکر و عمر و یارانش رو در طول تاریخ شناختیم، اینا در حفظ خلافت بسیار بسیار دلبسته این مقام هستند و عشق می‌ورزند به این مقام و از قدرت نویافته خودشون ای چه بسا حاضرن تا پای جان دفاع بکنن و مخالفین خودشو هر کی میخواد باشه سرکوب بکنن. اینی که موقعی که بنی امیه آماده خروجه، آماده قیام بر علیه خلیفه هست که تازه به مسند قدرت نشسته، وقتی به علی پیشنهاد میده تا جبهه مخالف رو رهبری بکنه بر علیه ابوبکر، برای اون حضرت این مسئله آشکارتر میشه، مسئله کسب قدرت. اینم برای او آشکار بود که اونها جمعیت قابل اعتمادی نیستن، تنها میخوان به وسیله علی به اغراض خودشون دست پیدا کنن، به نیتهای خودشون دست پیدا کنن. به همین دلیل علی پیشنهاد ابو سفیان رو رد میکنه. اصلا برای علی اون روز قابل پیشبینی بود که بنی امیه وقتی مخالفت گروه های مسلح رو ببینه، ناتوانی هیئت حاکمه رو در تضمین منافعشون احساس بکنه، بعد میبینیم سر از حلقه اطاعت بیرون میاره و بعد انشعاب و انشقاق‌های بقیه مسلمان‌ها اتفاق می‌افته. و مگر همین‌ها نبود که در مکه مقابله می‌کردن با پیامبر؟ مگر همین‌ها نبودن؟ در این شرایطی که قیام علی اگر اتفاق می افتاد یک قیام خونی نمی شد، کشمکش های وحشتناک پیش می آمد و هر کسی اهداف گوناگونی رو برای خودش داشت. زمینه ای فراهم می شد که در آغاز کار آشوبگران، منافقان، مرتدان، کسانی که برای خودشون از حکومت کیسه ای می خواستن درست کنن، همه اینها میتونستن به آرزوی خودشون دست پیدا کنن که یک نتیجه داشت و اون نتیجه هم نابودی دین نوپای اسلام و دستاوردهای آقا رسول الله بود. خب این شرایط سخت و دشواره که به علی اجازه نمیده که به تنهایی در برابر حکومت بخواد فریاد اعتراض بلند کنه، چون همونطور که قبلا هم خدمت شما در سیر تاریخی گفتیم شورش های مختلفی هم برپا شده بود و گروه هایی با اغراض متنوع و متعدد درگیر جنگ شده بودن. این درگیری ها اگر میخواست با قیام علی شدت پیدا بکنه، موجودیت اسلام رو در معرض خطر قرار میداد. اونم چه لحظه ای؟ درست در لحظات حساسی که ضرورت بود که همه مسلمون ها برگرد یک رهبری واحد جمع بشن، قوای خودشون رو متمرکز کنن تا بتونن با آشوب ها و مرتدین و پیامبران تازه به ظهور رسیده بتونن مقابله بکنن. اصلا روزگار اون موقع آبستن حوادث بسیار زیاد بود، کافی بود علی هم بخواد قیام بکنه. چه باقی میموند؟ علی کسی بود که در تمام لحظات زندگیش در نهایت آمادگی بود که جان خودش رو در راه خدا فدا کنه. از روزی که علی خودش رو شناخت، از روزی که علی در خانه خدا به دنیا آمد تا موقعی که در مسجد کوفه به شهادت رسید، یک چیز بیشتر در ذهنش نبود: مصالح عالیه رسول خدا، که در راه اون فداکاری کنه. اما با خانه نشینی علی، رسالت آقا رسول الله بخشی از معنای خودش از دست داد. چون وقتی رسول خدا مأمور به تبلیغ دعوت و انذار شد، خاندان و عشیره خودش رو جمع کرد و اعلام کرد اونجا، گفت والله که من در تمام عرب جوانی نمی شناسم که بهتر از آنچه من برای شما آوردم برای خاندان خودش آورده باشه. و از امامت برادر خودش مولا علی علیه السلام اینگونه یاد میکنه که علی برادر وصی و خلیفه من در میان شماست، سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید. این هم تو تاریخ طبری آمده، هم تو تاریخ کامل ابن عسیر آمده، هم در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. هر سه اینهایی که گفتیم مربوط به اهل سنت هستند. مفهوم این کار پیامبر اینه که امامت مولا علی علیه السلام تکمله طبیعی نبوت آقا رسول الله است. وحی الهی همزمان نبوت آقا رسول الله و رهبری اون و ولایت اون رو با هم داره اعلام میکنه. علی کسیه که رسول بزرگوار اونو پرورش داد، به کمک علی اسلام رو پرورش داد، بزرگ کرد، 23 سال دین الهی رو پرورش داد و با علی در کنار علی به کمک علی این دین رو گسترش داد. یعنی علی و اسلام دو فرزند عزیز آقا رسول الله بودند. به همین دلیل علی نسبت به اسلام احساس برادری میکنه و این احساسه که علی رو وامی داره که با تمام هستی خودش در راه این دین فداکاری کنه. حتی ما میبینیم بعد از رحلت آقا رسول الله در زمان خود ابوبکر در جنگهای رده، کسانی که مرتد شده بودند که مسلمانهای اون روز به پا کرده بودند، شرکت میکنه و فرماندهی شخص دیگری او رو از قیام به این کار واجب و مقدس منع نمیکنه. یعنی فرماندهی یکی دیگه است، علی جزء لشکریان او محسوب میشه. ببین تا چه حد، ولی براش مهم نیست، نمیخواد اسلام از دست بره، نمیخواد دینی که آقا رسول الله 23 سال زحمت کشیده از دست بره. اگرچه ابوبکر حق علی رو سلب میکنه در اینجا، میراثش رو به ناروا میگیره، اما پیامبر و اسلام او رو به پایگاهی بلند و والا و متعالی میرسانند و اخوت صادق او رو میشناسند و او رو در کنار قرآن کریم معنا میکنند. این جایگاه علی بوده. و ببینید اینها با رفتار خودشون چه کار کردند، چه بلایی به سر این مرد آوردند. و او در برابر این بلایایی که اونها به وجود آوردند چه عکس العملی نشون داد؟ سکوت، صبر. اما نه سکوت و صبری که قهر کنه در خانه بشینه، سکوت و صبر کرده اما میاد در کنار ابوبکر، در لشکر ابوبکر قرار میگیره، فرمانده یکی دیگه است. علی به عنوان سرباز اسلام در این لشکر بر علیه مرتدین میجنگه، چون او یک هدف داره، حفظ دین الهی، حفظ دین اسلام که برادرش آقا رسول الله او را از آسمان به زمین آورده برای سعادت بشر. بسیار خوب، وقت ما تا اینجا به پایان رسید. میخوایم درباره سکوت علی صحبت کنیم، میخوایم جایگاه علی رو در این دوره زمانه مشخص کنیم، در دوره‌ای که فدک گرفته شده، حق جانشینی پیامبر از او گرفته شده، حالا او باید چه کار کنه؟ آیا باید خشمگین بشه بر علیه اونا قیام کنه؟ یا نه آگاهانه و مؤمنانه تقوا پیشه کنه، صبوری کنه و راهی رو در پیش بگیره که کمتر کسی میتواند مثل علی حرکت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.